بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة حد محارب بود. ابتدا به سراغ مفهوم و معنی محارب رفتیم، کلمات عامه و خاصه رو دیدیم، احادیث رو هم بررسی کردیم و جمع‌بندی اون هم دیروز تمام شد. فعلا میریم سراغ اون جزئیات در موضوع محارب و اون محورهای هشتگانه‌ای که در کلام امام قدس سره در تحریر الوسیله بود. محور اول مسئله من شهر السلاح، اسلحه. منظور از این اسلحه چیه؟ یا آیا اصلا سلاح معتبر یا نه؟ اگر کسی بدون اسلحه اخافه ناس کند، اسلحه نباشه. مثل همین که بعضی آقایون میگفتن با مشت و با قوت بدن و با زبان و با تهدید، و یا از بالای هست بگه پایین پرتت میکنم، از پشت بام، از کوه پرتت میکنم با آتش، و اصلا اسلحه در کار نباشه. آیا سلاح واجبه یا سلاح معتبر نیست؟ موضوع خافت و ناسه. ثم لو قلنا به اعتبار سلاح، کدام اسلحه معیاره؟ اسلحه جنگی او کل شیء محدد، هر چیز تیزی باشد، اون هم ولو یه قیچی برداره با قیچی حمله کنه، ولو یه آهن تیزی باشه با اون حمله کنه. آیا کل شیء محدد رو شامل میشه یا نه؟ در باره اسلحه ما اینجا که آیا اسلحه معتبر یا نه، اولا و ثانیا اسلحه چه اسلحه است، ثانیا اینا رو ما میذاریم در مسئله ثالثه که در تحریر بحث کردن، اینجا بحث نمی کنیم. سنتکلم فیه انشاءالله فل مسئلت ثالثه، انقریب واردش میشیم انشاءالله. پس اعتبار سلاح و نوع سلاح و اینا بمونه تو مسئله ثالثه. بریم سراغ دومین محور، اخافت ناس. همه اینا رو ما در مسئله ثالثه میگیم. آیا همه رو میگیره نمیگیره؟ چیه؟ اصلا اصلا لازمه یا لازم نی؟ بس اونجاست. و اما محور دوم اخافت الناس بود. شهر السلاح لاخافت الناس. آیا اخافه ناس در اینجا موضوعیتی داره؟ لازم است اخافه ناس یا لزومی نداره؟ در عبارات علما غالبا کلمه اخافت الناس آمده، در فتاوا غالبا کلمه اخافت الناس آمده. احادیث سابق هم که داشتیم تقریبا از همش میشه اخافت الناس رو استفاده کرد، بعضی به دلالت مطابقیه است و بعضی به دلالت التزامیه است. ببینید در حدیث بله در حدیث امام جواد سلام الله علیه در داستان معتصم، معتصم عباسی، در اونجا به مسئله اخافه تصریح شده بود. عبارت این بود: بله حدیث رو لطف کنید. بله عبارت این بود: فَإِنْ كَانُوا أَخَافُ السَّبِيلَ فقط. حدیث اشتباب یک بود دیگه، حدیث امام جواد سلام الله علیه با معتصم عباسی. فَإِنْ كَانُوا أَخَافُ السَّبِيلَ فقط، اگر قطاع طریق، فقط اخافه سبیل کردن. اخافه سبیل معلومه، اخافه آبرین سبیله، و الا سبیل چیزی نیست که بترسه. آبرین سبیل میترسن. ولم یقتلوا احدا ولم یأخذوا مالا. اگر تنها اخافه باشه و مالی نبرن، کسی را نکشن، متعرض ناموسی نشوند، فرمود حبسش میکنن. حالا بحث اصله رو گفتم بذارید در مسئله ثالثه، ما این محورها رو از هم جدا میکنیم که قاطی نشه با هم. اصله جدا صحبت این است، مسئله اخافه شرط یا نه. عرض کردیم در عبارات علما همه هست تقریبا، در احادیث هم بعضیش به دلالت مطابقیه صریحا اخافو داره، و بعضی از اونها هم به دلالت التزامیه بیینه. من حمل الصلاح لیلن، که در روایت زریسه، حمل الصلاح لیلن، مخصوصا اگر از اهل ریبه هم باشه، این باعث اخافه است. تمام احادیثی که حاربه داره، حاربه توش اخافه است. اگر اخافه نباشه حاربه نیست. احادیثی که سارق داره، و سارق درش اخافه است، بدون اخافه که نیست. بنابراین تمام این احادیث دهگانه که ما ذکر کردیم، چه اونهایی که به دلالت مطابقیه صریحاً کلمه اخافه در آن بود، و چه اونهایی که با صراحت کلمه اخافه را نداشت، همه اینها دلیل است بر اعتبار اخافه، اما به دلالت المطابقیه او به دلالت الالتزامیه. نمیتونیم بگیم هیچ کدام اینها دلالت نداره، یه بعضیش دلالت نداره، کلش دلالت داره. این درباره اخافه نفس. حالا عرض میکنم بله دیروز صحبتش شد، و حالا اگر کسی نتیجه این، اگر کسی تجرید سلاح کرد، اسلحه کشید، اما لعبن، لهوان، مزاحن، آیا این هم داخل در محارب هست؟ نیست. مثلا مزاح میکنه یا نه؟ طرف کسیست که اسلحه کشیده برای اینکه حیوانات موذی رو از بین ببره، کلب عقور رو از بین ببره. ما هم میدونیم آدم اهل تقواییه، قصد و غرضی در باره کسی نداره، شمشیر کشیده سر جاده ایستاده. همه هم میدونن یه آدم درست حسابیه، این منتظر یه آدم منافقیه یا منتظر حیوان درنده‌ایه. اخافه حاصل نمیشه. آه من شهر از سلاح میگیره این رو، سر جاده ایستاده با شمشیر کشیده با تفنگ روی به اصطلاح آتش، آماده آتش. نه نمیگیره، چون اخافه ای نیست. مردم از این نمیترسن، میدونن برای قصد و غرض مثبت و مفیدی هست این کار کرده، چه بدانن قصدشو چه ندانن. یا اینهایی که فیلم بازی میکنن، نمایش بازی میکنن، این میشود شمر و اون میشود امام حسین و این میشود چی و خنجر میکشد و شمشیر میکشد و خب پیداست اینا مشمول عدله ما نیست. من شهر از سلاح، من جرد از سلاح، اینا شاملش نمیشه. عدله ما همگی از اینجا منصرفه، علل خصوص که یه روایت هم صریحا در این باره وارد شده و اون روایت 4:2 چی؟ باز رفتید کلمه اصله. اصله بحثش بد میاد. اصله قلابی، اصله حقیقی، اصله محدد، جنگی، غیر جنگی. صحبت چه اخافه است؟ اخافه حاصل بشه اصلش کار نداریم، داخل بحث ماست. بس در این است که اخافه به هر چی حاصل بشه اصله بعد صحبتش میاد، قید اخافه از هر کجا حاصل بشه مطلوب ما حاصله. و اما اون حدیثی که به خصوص در این مسئله وارد شده، حدیث 4:2، شما مایل نیستید بحثات از هم جدا کنیم؟ بعد میرسیم یکی تو اون بالا ایستاده گردن کلفتم هست، میگه یا لباس در بیار بده پولاتو بده، یا الله از این بالای پایین بالای بام پرتت میکنم پایین. خب اخافه حاصل میشه، اصلا هم دستش نیست. یا آدمی گردن کلفتی میگه پرت میکنم، دیوونم هست، خب پرت میکنه، پول باید بدیم. اون میرسیم حالا دونه دونه. خب به هر حال بحث اسلحه رو جدا کنید، فعلا بحث اخافه است. عرض کردم اخافه از تمام فتاوا و احادیث استفاده میشه، بعضی به دلالت المطابقیه، بعضی به التزامیه. و اما لولم یخف، بلکه قصد لهو و لعب و مزاح و اینها داشته باشه، بازی در فیلمی میخواد بکنه، بازی در نمایشنامه بکنه، اصلا اخافه ای نیست، اینها مشمول عدله نیست. بالخصوص روایتی هم درش داریم که روایت علی ابن جعفره. همین میخواد بترسونه، همون که به ترسانه اخافه است دیگه. شوخی باز میگن شوخی میکنه، شوخی بحثمون نیست. ان اخی موسی بن جعفر، اجازه بدید شوخی رو بخونم. قال سألت عن رجل، عن رجل شهر الى صاحبه بالرمح و سکین، شهر الى صاحبه بالرمح و سکین، نیزه کشید، چاقو کشید. فقال، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ان کان یلعب فلا بأس، ان کان یلعب فلا بأس، اگر میخواد بازی کنه شوخی کنه لهو و لعبه عیبی نداره. خب این روایت صریحه، یه حدیث 4:2 هست، منتها سند مشکل داره، چون یه روایت بیشتر نیست به این مضمون. سند شما باید بدونید چگونه است. سند قرب الاسناده. روایت علی ابن جعفر گاهی از طریق قرب الاسناده، گاهی نه. روایت علی ابن جعفر است که از طریق قرب الاسناد نیست، خیلی صحیح است. صحیح علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفر، خود شخص بزرگواریه. روایت دیگرم که ثقه بودن حدیث معتبر میشه، اما بسیاری از احادیث علی ابن جعفر از طریق قرب الاسناده. قرب الاسناد در سندش بحثه، یعنی واسطه بین قرب الاسناد تا که عبدالله ابن جعفر همیری باشه تا امام موسی ابن جعفر، این وسائط در میان علمای رجال و فقها محل بحثه. بنابراین حدیث به عنوان معید میتوانیم در این مسئله ذکر کنیم. بدون این حدیث هم مسئله تمام بود، اما این حدیث معید خوبی برای بحث ما خواهد شد. اجازه. حالا در اینجا یه سؤالی مطرحه و اون سؤال به صورت یه انقلت من در اینجا یادداشت کردم که اگر طرف حمل سلاح کرده اما قصد اخافه نداره، بلکه برای دفاع از خیشتن داره این کارو میکنه، قصد اخافه نداره بلکه برای دفاع از خیشتن داره این کار رو میکنه، آیا میخواییم ببینیم چنین کسی داخل در بحث ما هست یا داخل در بحث ما نیست؟ تحت عنوان محارب داخله یا تحت عنوان محارب داخل نیست؟ جواب این است که حمله سلاح کرده، شهر سلاح هم هست، شمشیر هم کشیده، اما برای این که از خودش دفاع کنه، سارق مسلحی است، اسلحه کشته که حمله بهش نکنن، نه اسلحه کشیده که مردم رو بترسانه. اسلحه به عنوان دفاع نه هجوم، به عبارت ساده به عنوان دفاع از خیشتنه نه به عنوان هجوم. آیا اینم داخل در بحث ما هست؟ جواب این است که بعضی چیزا نیت نمیخواد، یا به تعبیر دیگر قصده قهریون، بدون قصد حاصل میشه. کسی که دزد مسلح اسلحه کشیده ولو به نیت دفاع از خویشتن باشه، اما یه خافت الناس هست دیگه، منفک از اخافه نیست. این مثل این است که میگن توهین و هتک امر قصدیه. ما میگیم بعضی جا قصد همراهش هست، اگر علیاذ بالله کسی ورق قرآن رو برداره زیر پاش لگد مال کنه بگه من قصد نداشتم، قصدش قهریه، نمیشه بگیم قصدش. یا کسی چاقو رو توی شکم کسی فرو کنه تا دسته، بگه من قصدم این بوده است که چاقو رو بیازمایم ببینم برنده است یا برنده نیست، قصد کشتن نداشتم. اینا قصدش همراهشه، قصدها در اینجا قهری حاصل میشه. بله خب میترسونه مردم دیگه، دفاع میکنه، باعث خوفه مردم هم هست. نه من با این اسلحه هم قصد و غرضی ندارم، نمیشه باعث خوف مردمه. این یترتب علیه قهرن و کل اثر یترتب علی شیء علی شیء قهرن نیت المؤثر هو نیت الاثر. بسیار خوب، بالاخره اخافه است. حالا گاهی اخافه واجبه، گاهی اخافه حرامه. بسیار خوب دیگه، داره مردم میترسون با این اصله، این اخافهش همراهشه، اخافه همراهشه. نمیشه سارق مسلح اصله کشیده مردم نترسن، خب میترسن ازش، دزده بدون خوف که نمیشه. بعضی چیزا است، ببینید بعضی چیزا قصدش قهریه، نمیشه بگی قصد ندارن، داستانش که عرض کردم که اون شخصی که حمله کرده بود به یه مزرعه پر از هندوانه و داشت میخورد، گفتن آقا شما چرا قسم میکنی اموال مردمو؟ گفت من قصده قسم نکردم، من به نیت خاصیت هندوانه دارم میخورم. خب این قصدش قهریه، خب قسم همینه، مال مردم رفتی تو مال مردم حمله میکنی، این قصد قسم همراهش اینه، میشه بگیم قصد قسم نداره، اینم قصد خافه مردم خواه نخواه داره. تکرار میکنم، هر سببی که آدم بدون این اثر رو داره، قصد سبب لاینفک از قصد مسببه. اینو دو گوشتون داشته باشید، تمام فقه به دردتون میخوره. هر سببی که لاینفک از مسببی باشه، کسی که قصد اون سبب رو بکنه، قصد مسببم خواه نخواه قهرن داره، هرچند بگه ندارم دروغه. لاینفک چه در باب قتل، چه در باب حتک، چه در باب اخافه، چه در تمام فقه، چه در باب اضرار، در تمام فقه همینه. اگر قصد سببی کردی و این سببیتش در نزد اون فاعل مسلم بود، قصد مسبب رو هم داری. حالا هر چی بگی من قصدش ندارم، کسی از شما اینو نخواهد پذیرو. گذشتم، بریم سراغ محور سوم و محور چهارم. معطل نشیم دیگه، مطلب واضحه. سراغ محور سوم و چهارم بریم. این است که فرقی بین بر و بحر و بلد و غیر بلد نیست. بله، سوم این بود. بله، اون موارد هشتگانه رو من بخونم دوباره. سومش فرقی بین بر و بحر نیست، فرقی بین مثل و خارجش نیست. بسیار، ما از کجا بفهمیم تفاوتی بین بر و بحر و بین داخل بلد و خارج بلد نیست؟ دلیل اولمون اعتقاد فتاوا به روایات، هم فتاوای ما مطلق بود که ادعای اجماع کرده بودن و هم احادیث ما مطلق بود. بعضی از احادیث تصریح کرده بود به خارج البلد که اشاره کردیم، میگفت قاطع طریق، تصریح به قاطع طریق کرده بود بعضی از احادیث سابقه. بعضیش میگفت دخل دارهو، ظاهرش داخل البلد بود، پس داخل بلد، پس درباره داخل البلد و خارج البلد تصریح داریم در بعضی از روایات. بعضیش هم که مطلق بود، مطلق بود، اللص مطلق بود، اللصو من المحارب، حالا بیرون بلد باشه، داخل بلد باشه، دوز دریایی باشه، دوز صحرایی باشه، هر دو تحت عنوان محارب واردن. پس دلیل ما بر تعمیم دادن در این مسئله عبارت است از اطلاقات بعضی از روایات و از تصریح شدن در بعضی از روایات. و اگر نظر مبارکتون باشه، در کلمات بعضی از اهل سنت تکیه شده بود بر سلاست امیال، سه میل تا شهر فاصله داشته باشه، یا مسافت القصر که در فتوای ابو حنیفه بود. این تعبیری که اینا دارن هیچ دلیلی برش نیست، نه مسافت القصر معتبره، نه سلاست امیال معتبره، هیچ کدام از اینها معتبر نیست. تنها چیزی که هست این است که ابن قدامه در کتاب مغنی که از کتب فقه مبسوط عامه است، وقتی میرسه به این مسئله میگه این که فقهای ما خارج البلد گفتن به خاطر این است که در داخل شهر یار و یاور فراوانه، چون یار و یاور فراوانه ترسی نیست، بنابراین ترس میره تو خارج شهر. عبارت مغنی ابن قدامه اینه، مضمون تقریبا با کمی این عبارت با کمی تغییر. ان العله فی ذلک وجود القوس فی البلد، ان العله فی ذلک که تخصیص دادن به خارج بلد، وجود القوس فی البلد غالبا، در شهر داد و فریادی که انسان میکشه مردم از اطراف جمع میشن. فتذهب شوکت المعتدین، شوکت به معنی قدرت، قوت، قوت متجاوز با حواری که میکشد و مردم جمع میشن از بین میره. فیکونون مختلسین، میشه دزد، میشه محارب، نمیشه دزدیست که میره باید و در میره، فرار میکنه. فیکونون مختلسین و المختلس لیس بقاطع، مختلس قاطع الطریق نیست. ولا حد علیه، حدی نداره. پس این که میگیم خارج بلد، چون غالبا در داخل بلد کسی بخواد بیاد اسلحه بکشد و با گردن کلفتی از مردم چیزی بگیره نمیشه. ابن قدامه اینو میگه، بعدم جواب میده، میگه نه، داخل شهر هم ممکنه دوزهای گردن کلفتی بیان مسلح ها مردم لخت کنن، مگر این مسلحینی که میرن بانک ها رو میزنن همه مردم هم میترسند و داخل شهر هم هستند و ماشین هم در اونجا در انتظارشون هست و میبرن سرمایه بانک رو همه رو هم اونجا نگه میدارند و رو به دیوار و بدن هم فرار میکنن، ممکنه داخل شهر هم اخافهی باشد و شبیه قاطع الطریق باشه. و به همین دلیل میگوید ای بسا ایجاد ناامنی در شهر اهمیتش از ایجاد ناامنی در خارج بلد بیشتر باشه. این کلام ابن قدامه است. بنابراین دلیلی نداره که اگر داخل شهر ایجاد ناامنی کردند و اخافه کردند ما اینا مشهور محارب ندانیم. به این ترتیب داره از قالب فقهای عامه جدا میشه این مرد. در مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 298 298. به هر حال ببینید اینا روی استحسانات دارن تکیه میکنن، داخل شهر قوس، خارج شهر قوس نیست، این آخه استحساناته. از نظر ما اطلاقات فتاوا و اطلاقات روایات و تصریح بعضی از اونها دلیل دیگه، پناه به این مسائل ما نمیبریم. حالا این مسئله که آیا اخافه یه نفر یا اخافه چند نفر باید گروهی باشه، فردی هم میتونه باشه، فرد در مقابل فرد، جمع در مقابل جمع، فرد در مقابل جمع، جمع در مقابل فرد، این خودش یه بحثی است که من در بقیه هنا امورون انشاءالله در پایان بحث میگم که فرق میکنه طرفین جماعت باشن مخاف و مخیف، یا یکی جماعت باشه که فرد باشه، یا هر دو فرد باشن، اینو بعدن انشاءالله میگیم. و اما راجع به این که فرقی بین لیل و نهار هست یا نیست، جواب این سوال هم که محور پنجم است روشنه. سوم و چهارم با هم گفتم، بر و بحر، داخل بلد و خارج بلد و با هم گفتم. پنجم عدم فرق بین لیل و نهار نیست. نه، اونها داخل بلد و خارج بلد رو گفتن. در اینجا هم باز دلیلمون شبیه همون ادله است که سابقا گفتیم. در بعضی از احادیث ما اطلاق نمیگه لیل باشه، نهار باشه. لص کما اینکه ممکنه شب حمله کنه، ممکنه روز حمله کنه. قاطع الطریق همان گونه که ممکنه شبها قطع طریق بکنن، ممکنه روزها بکنن. حالا غالبا دوز ممکنه شب بیاد، ولی خیلی وقت هم روز میاد. بلکه در عصر زمان ما دزدا بیشتر روزا میارن، چون شب مامورین که شک میدن میشناسنشون، ولی روز که مردم دنبال کارشون هن، نقل اساس میکنن، از جای به جای اساس میبرن، اون وقت بهترین موقع است که خانه هایی که خالی شده درش خشم باز کنند و اساس رو بزنند و ببرند. ای بسا روز میبرند، ای بسا شب میبرند. این معیار مقیاسی نداره، اطلاق داره. علل خصوص که بعضی از روایت ما هم لیلن داشت. من حمل از سلاح لیلن داشت. اگر لیلو گفتیم، نهار اگر باشه به طریق اولاست. پس اطلاقات ادله یک طرف، اطلاقات فتاوا هم به زمینش، خصوص بعضی از احادیث هم یک طرف. دیروز جوابشو گفتیم، دی قبلن گفتیم لیل مزنه اخافه است، ولی روز هم اخافه باشه به طریق اولا شامل میشه، خصوصیتی نداره. این لیل قید قالبیه به عبارت اصولین خودمون. لیل ها شب خافه بیشتره، قید قالبیه دیگه. هذا قید قالبیان لا مفهوم له. نظرتون هست مفاهیم باب مفهوم وصف؟ گفتن کسانی هم که قائل به مفهوم وصف هستن استثناء کردن، اونجایی که وصف وصف قالبی باشه. مثل چی؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. غالبا ربیبه در حجوره، غالبا اینطوریه، دائما نیست، ولی زا گفتن این قید خصوصیتی نداره. ربیبه چه در حجور باشه چه در غیر حجور باشه، محرم انسان است و ازدواج با او حرامه. اجازه بدید از این بگذاریم بریم محور ششم که مهمه. میدونم اگر یه عده سارق مسلح وارد بانک شدن میخوام بانک بزنن، خافه نیست. آخه خافه چیه؟ خود زمان ما همش همینه دیگه. سارقای مسلح روزها میان به مراکز مختلف حمله میکنن، اخافه نیست. و اما محور ششم راجع به این که آیا اهل ریبه بودن شرط یا شرط نیست، که در عبارت تحریر الوسیله گفتن شرط نیست. معنی اهل ریبه رو هم کردیم، گفتیم اهل ریبه کسانی هست که انسان انتظار خطری از اونها داره، آدم های شرور، آدم های ناشناس در یه محل، آدم های بدسابقه، اینا رو میگن اهل ریبه. آیا لازمه شخصی که اسلحه میکشه جزء محارب میشود حتما اهل ریبه بوده باشد یا لازم نیست؟ فتاوا در این مسئله مختلفه، اتفاقی نیست. قول مشهور این است که شرط نیست. صاحب جواهر تصریح میکنه که اکثر علما قائلن به این که اهل ریبه بودن شرط نیست. جواهر جلد 41 صفحه 567 567. ولی از چند نفر نقل میکنه که اینها قائل شدن به اینکه اهل ری بودن شرطه، از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و همچنین ظاهر قاضی و قطب راوندی و شهید صریحاً در دروس آورده. در تحریر علامه هم آمده، در تحریر علامه هم از مرحوم شیخ طوسی در نهایه نقل کرده، کتاب تحریر علامه جلد 2 صفحه 233، جلد 2 233. علامه در تحریر هم از شیخ طوسی نقل کرده، صاحب جواهر هم از شیخ طوسی نقل کرده. بنابراین جمعی از بزرگان قدما طرفدار اعتبار اهل ریبه بودن هستند، ولیکن اکثر علما قائل نیستند و حقم با کسانی است که میگن شرط نیست. دلیل ما چیه؟ باز اطلاقات روایات، اطلاقات فتاواست. غالب فتاوا و همه روایات به استثنای روایت همه مطلقه. تنها یه دونه روایت جناب زوریس رو داریم که این معتبر کرده اهل ریبه باشن، و این هم حدیث 1:2 بود. عن زوریس عن ابی جعفر علیه السلام. حالا اجازه بدید من حدیث رو بخونم معنی کنم اون وقت. قال من حمل السلاح باللیل، حدیث قبلا خوندیم. قال من حمل السلاح باللیل فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه. تصریح داره کسی که حمل السلاح باللیل یکون و محاربن مگر اینکه اهل ریبه نباشه. مفهومش این است یشتر تن یکون من اهل ریبه، یا لاقل یشک. این حدیث هم دلالتش قابل بحثه هم سند. من یه اشاره به بحث سند کنم، بحث روایتش بمونه، یا بهتر این است اشاره به دلالت کنم که کوتاه‌تره، بحث سند که مفصل تره میمانه برای فردا. ملاحظه کنین حدیث ما یه دونه است که اهل ریبه میگه، ناچاریم بریم دنبال سند، دونه دونه روات سند رو بررسی کنیم. 4-5 تا حدیث نیست که بگیم تضافر تکاثر ما رو بی‌نیاز میکنه. دلالتش ما میگیم اینم از قبیل قید قالبیه. قید قالبی مفهوم نداره. به عبارت دیگر این برای اخافه است، این میخوان اخافه حاصل بشه. این برمیگرده به اون محور ثانی. آدمی که اهل ریبه نیست، آدم درست درمانی هست، شبم مسلح بیرون بیاد، میگن آقا مسلح بیرون آمده از ما دفاع کنه، نه این است که آمده است حمله به ما بکنه. به خلاف کسی که اهل ریبه هست، یخاف من. پس هازان قیدان قالبی یا للاخافه، این قید قالبی است برای اینکه موضوع اخافه حاصل بشه. و الا اگر لم یکن من اهل ریبه، غالبا اخافه حاصل نمیشه. آدم خوب سالم درستکار شناخته شده پاک دامن و تقوا مسلح هم بیرون بیاد، نه خودش، یک گوه مسلح هم در نصف شب بیرون بیاره، میگن آمده از شهر دفاع کنه، آمده توطئه منافقین در هم بشکنه، کسی نمیترسه. اما اشخاص مشکوک الحال، اشخاص بد سابقه شرور، هم اخافه دیگه، اخافه لا ینفک عن خوف ناس، اخافه یعنی مردم بترسن، من مردم ترسندم اونا نترسیدن، مثل اینکه کسر توهو ولم ینکسر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.